أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. چون سوره مبارکه فرقان در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین است، یعنی توحید و وحی نبوت و خطوط کلی اخلاق و حقوق هم درش مطرح است، بعد از بیان بخش‌های از مسائل توحیدی و وحی نبوت به این قسمت مسائل توحیدی هم اشاره فرمودند. نظر شریف سیدن استاد رضوان الله این است که این آیات با چند آیه قبل هماهنگ است. آیات قبل این بود که افراد برخی مؤمنن، برخی کافرن، بعضی در جهالتن، بعضی در ضلالتن، بعضی روشنن، بعضی تیر و تاریکن، چه که در نظام تکوینم یه جا ظلمت است، یه جا ذل است، یه جا نور است، یه جا شب است، یه جا روز است به مانند. این یه تفتن خوبی است و ایشون هم از سیاق استفاده میکنن، لکن سیاق به شهادت این که در پایان هم باز مسئله توحید رو مطرح میکنن این است که این ناظر به جریان توحید باید باشه. مطلب دیگر اون است که آیات توحیدی متعدد است برای اینکه مؤمنان و اهل نظر و اهل بصر یکسان نیستن. گاهی می فرماید شما این آیات را اگر بررسی کنید پی به خدا می برید، به زمین نگاه کنید، به آسمان نگاه کنید، به درخت نگاه کنید، این آیات الهی شما را به آفریدگار و ناظم این عالم هدایت می کنند. گاهی مستقیمن ما را دعوت می کنند برم که ببین خدا داره چه می کنه، نه اینکه زمین را نگاه کن، فر ارض آیاتون للموقنین، از آیات زمین پی به الله ببری. ما را مستقیما دعوت میکنه، میگه ببین خدا داره چیکار میکنه. این ببین خدا داره چیکار میکنه دو نکته را به همراه دارد، یکی رؤیت با حتما رؤیت قلب باشد، یکی مخاطب شخص پیغمبر هست تا از نور او و فروغ او جامعه هم به این نورانیت برسد. ببین خدا داره چی کار میکنه این کار هر کسی نیست که ببینه. لذا تا کنون سخن از متکلم مع الغیر بود، الان سخن از غیبت است. اون آیاتی که دارد آتینا جعلنا قلنا اینا همش متکلم مع الغیر است که قبلا گذشت. الان از همه این متکلمای ملغیر به رب که حضور را نمیرساند تبدیل شده است. خب ببین خدا دارد چی کار میکند این معلوم شه رؤیت بصری نیست، رؤیت قلب است و یه بیننده خاص میخواهد. اولا به برکت اون بیننده سایر افراد هم ممکن است ببینند. ثانیاً علم تر الی ربک، خب یه وقت سنوریهم آیاتنا فی الافاق هست که مرحله ضعیف، و فی انفسهم هست که مرحله قوی است. بالاتر از همه اینها اینه که مستقیما ما را به ذل آیه دعوت میکنن، نه اینکه آیه ای هست و از آیه و الله ببریم. مستقیما کارهای اعجاز را میگن ببین خدا چی کرده است، اصلا این کار کار غیر خدا نیست. علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، خب این که یه مقدار پرنده رو بر فیل مسلح مسلط کند کار غیر او نیست. اگر چنون که کسی بخواد این کار رو ببیند یقینا فاعل این کار رو خواهد دید. پس بنابراین مراحل ابتدایی این است که فرعرض آیاتون للموقنین، بعد به فی انفسکم افلا تبصرون، بعد میگه به این که این چه نیست که شما حالا از آیه پی به ذل آیه ببرید، از سایه پی به شمس ببرید، از خود شمس شمس را بشناس که آفتاب آمد دلیل آفتاب، بعد از شمس سایه را بشناس و مجعل شمس علیه دلیلا. چرا لاز سایه پی به شمس ببرید؟ اینایی که کارهای نجومی انجام میدن خود همه ما همین طورین دیگه. ما وقتی سایه شاخص مشخص شد که از طرف شرق به طرف غرب آمده، پی میبریم که آفتاب از دایره نصف النهار زائل شده است. از سایه پی به حرکت میبریم، البته خود شمس برای ما روشنه. اما ذات اقدس اعلام فرماد به این که این چنین نیست که شما یه شاخصی نصب بکنید، سایه رو مواظب باشید، بعد ببینید وقتی این سایه از شرق به طرف غرب رفت پی ببرید به این که شمس از نصف النهار زائل شده است. خیر، چون شمس از نصف النهار زائل شده است سایه برگشت. چرا به دنبال این هستی؟ از لم کمک بگید. الان تر الی ربک، نمی‌بینی خدا داره چی کار میکنه؟ این ماره بخش سوم است، ماره کسانی که اهل رؤیت قلبن. چنین خطابی مخاطب خاص میخواهد اون شخص ماره که پیغمبر است. الان تر کیف فعله، مگه نمی‌بینی خدا داره چی کار میکنه؟ همه جا که این طور باشد از همین قبیل است. اونجایی که مستقیم ما را دعوت میکند به کار خدا، ببین خدا داره چی میکنه، نه اینکه نظم عالم را ببین بعد پی به ناظم ببر. از همون اول ناظم را ببین، ببین اون چه کار محیر عقول داره انجام میده. علم تر لارب بکه کیف مد دل، ولو شاعر جعل اون زل را ساکنا ثم جعل شمس علیه دلیلا. آفتاب دلیل سایه است، نه سایه دلیل آفتاب. خدا دلیل بر ممکنات است، نه ممکنات دلیل بر خدا. اوست که ممکنات را آفرید، اوست که ممکنات را تأمین می کند، هدایت می کند و مقصد می رساند. ثم جعل شمس علیه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. این یسیر سه وجه معنا شده که در اینجا همون معنی آسان بودنشه. خب الانم وجود مبارک حضرت هست، خود ائمه همیشه اینطور بودن، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این آیه رو خوندن، بل هو آیات بجنات فی صدور الذین اوتوا العلم. مایی همیشه بودن دیگر. الان هم وجود مبارک حضرت هست، در زمان اون 11 امام دیگر اون ذوات قدسی بودن. اینا البته اصل کار است. وجود مبارک امام صادق فرمود به این که دنبال چی میگردی؟ میخوای دلیل مفهومی اقامه کنی از آسمان زمین پی به خدا بری؟ اگر خدا غائب بود، بله غائب را از راه صفات و اسما و علائم باید شناخت. اگر یک کسی اینجا حاضر نباشه شما بخوای به دیگری معرفی بکنی، میگه این کیه؟ میگه این پسر فرونکسه، برادر فرونکسه، فرون اشتغال داره، فرون درس خونده، فرون جا زندگی میکنه، با این اوصاف او رو میشناسانی. اما اگه در کنار شما باشه اول او رو میبینی، میشناسی، معرفت پیدا میکنی، بعد اوصافش رو میشناسی. اینطور نیست که اگر یکی حضور شما نشسته باشه به وسیله اوصاف او رو بشناسی که قدش فلانه، قیافش فلانه، لهجهش فلانه، که این رو میبینی میشناسی بعد به اوصافش مهم بری. وجود مبارک امام صادق فرمود خدا که غایب نیست، دنبال چی میگردی؟ خدا رو اول بشناس ببین، بعد به اوصافش پی ببر. این از کجا استفاده کرده حضرت؟ فرمود مگر برادران یوسف این کار رو نکردن؟ برادران یوسف در اون جریان نهایی که وجود مبارک یوسف اون کار را کرد، اینا گفتن جناب عالی یوسفی، نگفتن یوسف تویی، گفتن تو، انت را بر یوسف مقدم داشتن. جناب عالی یوسفی گفت وقتی که شما کسی رو میبینی اول او رو میشناسی، بعد به اسمش پی میبری، به وصفش پی میبری، به خانوادش پی میبری. میگه جناب عالی اسمتون چیه؟ پسر کی هستی؟ اول خود شخص میشناسی. وجود مبارک امام صادق گفت برادر یوسف اول خودش شناختن، گفتن انت، یعنی ما تو رو دیدیم دیگه، میشناسیم. تو یوسفی، نه اینکه اون یوسفی که ما گم کرده این تویی. اول اسم یوسف رو نبردن، بعد از یوسف به انت پی ببرن. اول انت را دیدن، بعد پی یوسف رو برن. خب این قرآن است که همه میکنن دیگر. یه امام صادق سلام الله علیه میخواد اینجور استفاده کنه. قرآن اینه که وقتی او حاضر است به دنبال چی میگردی؟ باید دستی به چشم جان کشی، این چشم جان را بیدار کرد، او را دید، بعد ببینه او داره چی کار میکنه. این بخش ها چون هر مخاطبی توان کشیدن این بار رو ندارن، مستقیما خود پیغمبر خطاب میشه، بعد از اونجا سرریز میکنه به دیگران میرسه. دیدید این آبشارهای مهم اول رو دوش سنگهای بزرگ میاد، بعد به دامن این کوه میریزه. اون آبشار مهم را هر درختی، هر زمینی، هر گیاهی نمیتونه تحمل کنه. این آبشارهای مهم اول رو دوش میاد، بعد پخش میشه به دیگران میرسه. این خطابهای مهم اول به شخص پیغمبر توجه میشه، بعد شعاعش به دیگران میرسه. فرمود ببین خدا داره چی کار میکنه. خب این ببین خدا داره چی کار میکنه شخص خاص میخواد دیگه. الان تر الی ربک کیف مد الظل، اون بخشا دیگه هم همینطور است. در جریان اصحاب فیل هم همینطور است. ببین چی کار کرده با چند تا پرنده، جلوی همه این کارهای ابرهه رو گرفته. خب الان تر الی ربک کیف مد الظل، غرض اینه که اختصاص وجود مبارک ولی از ارباب فدا ندارد. همه علم. خب فرمود و لو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، خدا دلیل بر ممکنات است، نه ممکنات دلیل بر او. شمس دلیل بر ظل است، نه ظل دلیل بر شمس. بله حالا کسی دسترسی نداره شمس رو ببینه، از سایه کمک میگیره. فرمود ثم قبضناه الینا قبضاً یسیرا، فرمود همونطوری که ما زل را قرار دادیم برای اینکه بهش گونه باشد، برای شما جا برای آسایش و استراحت باشد. حالا یک از مصادیق زل همون بین الطلوعین است که آرام و لطیف و ملایم است، یا جای خنکی است که انسان. الان ما در زیر این سقف هستیم، در زلیم، در سایه. تو آفتاب زندگی کردن کار آسانی نیست. فرمود بهشت هم ظل ممدود دارد، با اینکه شمس و قمری در کار نیست، همه جاش سایه گونه است، یعنی فضای نرم و معتدل و دلپذیر و قابل زیست است. در بعضی از تعبیراتی که مربوط به دوزخیان است، فقط اینا ولیل ندارن، یعنی سایبان ندارن. لا ولیل ولا یغنی من اللهب، نه چیزی هست که اونها را از اون التهاب آتش نجات بدهد، نه سایبانی دارن. خب با اینکه اونجا شمسی در کار نیست که سایه به این صورت داشته باشد. ذلیل یعنی سایبان، فرمود جهنمی ها ذلیل ندارن. خب فرمود و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا، نه اینکه شب را تاریک قرار داد، نه اصلا برای شما لباس دوخ. شما مرتب بخواد کار بکنید که نمیشه. شما تو روایات کسب این روایات وسائل مراجعه فرمودی که اگه کسی روزم کار بکنه، شبم کار بکنه، حق چشم را ادا نکنه، تعبیر به حرمت، حرمت یعنی حرمت، تو روایات تعبیر به حرمت شده. یه انسان زرندوز طماع که شب کار میکنه، روزم کار میکنه، آسایش هم نداره، به مزاج خودش و بچه‌هاش رحم نمیکنه، تعبیر به حرمت شده. حرمت شده نه یعنی اون مال حرام است، اون یک وضعی است، اما این کار کار حرام است. اگر هم حرمت تکلیفی باشه، یعنی خود این کارش حرام. اگر نباشه همونوری که راحت بشه که راحت شدیدی، یعنی این کار که انسان روز کار بکنه شب هم کار بکنه، حق چشم ادا نکنه، به مزاجش آسیب برسونه، سلامتش رعایت نکنه، تعبیر به حرمت شده. فرمود روز رو کار کنید، شب رو استراحت و آسایش داشته باشید. ما برای آسایش شما جامه برای شما دوختیم، این لباس است برای شما، و خواب را هم که چیز بهترین برکات است برای ثبات و آرامش قرار دادیم. این شنبه را که میگن سبت، یعنی تعطیل دیگه، یوم سبت هم یعنی روزی که تعطیل بود. فبود نوم برای تعطیلی این اعصاب که قدر آرام بگیرن بعد با نشاط بیشتری کار کنیم. ولی به جعل النهار نشورا، این نظم است. روز برای چیه؟ شب برای چیه؟ خواب برای چیه؟ بیداری برای چیه؟ این خواب و بیداری هم نموداری از حیات و ممات است. انسان که میخوابه یه مرگ موقت است که الله یتوفر انفسهین موتا و التی لم تموت فی منامها. تو سوره مبارکه انعام هم گذشت که هوبر لذی یتوفاکم باللیل و یعل ما جرحتم من النهار. هر شب ما میمیریم، منتها یه مرگ موقت، روح را تقدیم میکنیم بعد به ما برمیگردانن. لذا مستحب است که انسان وقتی بیدار شد بود الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی، این دعای هنگام بیداری دیگه. وقتی انسان از خواب برخاست اول صبح میگه الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. خب این نوم یه مرگ موقتی است که انسان به اون مرگ دائم آشنا بشه. بعد فرمود و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. یکی از مصادیق رحمت الهی باران است که امیدواریم خدای سبحان کشورهای اسلامی مخصوصا کشور ما را از این رحمت خاص خودش برخوردار بفرماید. فرمود باران رحمت است، پیشا پیش رحمت ریاح می آید که بشارت باران را به همراه دارند. قبل از اینکه باران بیاید، پیش درآمد باران ریاح است که بشارت دهنده و مژده دهنده باران است. معمولا در قرآن کریم هر جا سخن از رحمت و نعمت و بشارت است با جمع به کار می رود ریاح، هر جا سخن از عذاب است مفرد به کار برده می شود، طوری که مرحوم شیخ طوسی هم تو تبیان اینو دارن، لکن ایشون نفرمودن، غالبا طرز ذکر کردن که ازش دوام برمی آید. لکن در قرآن کریم کلمه ریح به نحو مفرد اون هم برای رحمت و امثال زاری به کار برده شد و جرین به هم به ریح تجربتن از همین قبیل است. و در جریان سلیمان هم غالبا ریح به کار رفته که مفرد است نه ریا. برای سلیمان ما ریح را مسخر کرده این و ماننده. بنابراین تعبیر قرآن کریم غالبا نه دائما از اون بادهای بشارت دهنده رحمت به جمع یاد شده است که ریا فرمودن، و از اون بادی که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام اون گونه از عذابها به ریح یا که مفرد است تعبیر شده. گاهی هم ریح طیبه است، گاهی هم برای سلیمان ریح قرار دادیم که معجزه اوست، اینا مفرد. بعد فرمود و الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، پیشاپیش باران اینا میاد. این ریاح هم بشر است هم نشر، هم بشارت دهنده رحمتند هم ناشر گیاهانن، ناشر هواین، ناشر درختاین، خیلی از چیزها را منتشر میکنن. در سوره مبارکه مرسلات آیه 3 از اون ریاح به عنوان و ناشرات نشرن یاد کرده است. آغاز سوره این است که ول مرسلات عرفن فل آصفات اصفن و ناشرات نشرن. این ناشرات همون بادهایی هستن که پراکنده می کنن، گاهی برای تلقیح هست، گاهی برای تصفیه هواست. اگر این بادها نوزد بعضی از این هواهای آلوده ممکن است اهلش رو آسیب برسونن. بنابراین اینها هم بشتن هم نشت، هم بشارت دهندن و هم منتشر کننده اون خواص گیاهان یا خواص فضای دیگر. و انزلنا من السماء ماء. خب این ماء طهور که رحمت الهی است، پیشا پیش اینها ریاح مبشرات میوزد. در جریان ریاح مبشرات سوره مبارکه اعراف بحثش قبلا گذشت، آیه 57 سوره مبارکه اعراف این بود: و هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت. این بادها یه وسیله نقلیان، ابرها را رو دوش خودشون میگیرن، نظیر این فرغوندارها که این کالا را میبرن، این بادهای تند این ابرهای سنگین را رو دوششون میگیرن. اقلال یعنی به دوش گرفتن. این که میگن که ما اقلت القبر ولا ازلت الخضرا همین است، در وصف ابوذر رضوان الله علیه نقل شده: ما اقلت القبر یعنی زمین خاکستری رنگ هیچ کسی رو دوش نگرفته، و لا ازلت الخضرا آسمان سبز رنگ بر کسی سایه نینداخته که اصلا از ابیذر باشد. اقلال یعنی رو دوش گرفتن. سید الاستاد رضوان الله تعبیر رایجی داشت، میفرماد اون بهبهه مسلط شدن تودی ها بر ایران و سلطه اونها بر آذربایجان، لم یکن لنا ارض تغلنا ولا سماء تذلنا. با اینکه اون چند سال چندین رساله سنگین نوشتن، میفرمودن ما نه زمینی داشتیم که بتواند ما رو دوش خود نگه داره، نه آسمانی داشتیم که سایه نرمی بود. بهبهه قدرت پیشوری و کمونیستی بود. تمام مسجدها و حسینیها و سقاخونها رو اینا تبدیل کرده بودن به کلوبهای حزب توده. خب در اینجا که دارد حتی اذا اقلت سحابن، یعنی این بادهای تون این ابرها رو دوش خود میگیرن. خب اینا مأموریت دارن، کجا ببرن؟ در جایی که ذات اقدس اله دستور میدهد، چون اینها مأموران الهی هست. سایه سجده می کند چرا سجد بغیر سجده در مسئله تفیع و زلال هو عن زمین و شمائل یا بخشای دیگری که قبلا داشتیم، سایه دارد سجده می کند منتها ما خبر نداریم از همین قبیله. همون حتی اذا اقل سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل ثمرات کذلک نخرج الموتا. لسان اون آیه این است که همونطوری که خدا زمین مرده را زنده می کند، انسانهای مرده را زنده می کند. چون در بهار دو تا کار انجام میشه، یکی اینکه خابیده ها بیدار میشن، یکی اینکه مرده ها زنده میشن. درخت ها در زمستان به خوابن، برخی از درخت ها در زمستان هم بیدارن، مثل درخت های مرکبات و اینها. لذا وقتی سرما میاد اونا آسیب میبینن چون بیدارن. اون که بیداره آسیب میبینه، اون که خوابه آسیبی نمیبینه. اونا خیلی آسیب پذیرن اگه سرما تند باشه. بعضی ها خوابن بیدار میشون، بعضی مردن در بهار زنده میشون. درخت ها که خوش نشدن نمردن، منتها خوابن، وقتی بهار که شد اینا بیدار میشون. اما اون کودی که زیر درخته، اون خاکی که زیر درخته مرده است. این مرده یعنی مرده، این که دیگه جانی ندارد، این دیگه جماده. وقتی باران نازل شد این درخت های خوابیده بیدار شدن، رجوع میکنن به بالندگی و تغذیه. هم خودشون بالا میان، هم این خاک های مرده را جذب میکنن در بدنی گیاه. این خاک یعنی خاک مرده را روح میدن. استدلال قرآن به این نیست که این درخت بالنده شد، این درخت که خواب بود، این خاک مرده را فرمود ما زنده کردیم. ان الله یحیی الارض بعد موتها، زمین مرده را زنده میکند نه درخت خوابیده را بیدار کند. برهان معاد این است که این خاک یعنی خاک، این مرده است دیگر، او رو زنده می کند. همین خاک رو میکنه خوشه و شاخه و میوه. این امواتی هم که تو قبرستونن همینجور اینا رو بیدار میکنند دیگر. شما هر سال دارید زنده شدن مرده ها رو میبینید. خب هیچ سال نکردید که این خاک مرده چطور شده زنده؟ فرمود ان الله یحیی الارض بعد موتها. اینجا هم فرمود به این که ما این مرده ها رو زنده کردیم، کذالک نخرج الموتا لعلهم تذکرون. بعد هم در آیه 58 فرمود بل بلد و طیب و یخرج نباته. این بلد طیب نشون میداد که اگر یک جا بلده گفته شد و مؤنث آورده شد، نباید انتظار داشت که صفتش هم حتما مؤنث باشد، چون منظور از اون بلده همون بلد است. در آیه محل بحث که فرمود ما بلده میت به میت را زنده کردیم، از همین قبیل است. فرمود لنهی بهی بلدتن میتا، منظور از این بلده یا مکان است یا بلد که مذکر است، به دلیل آیه سوره اعراف فرمود بل بلد و طیب یخرج و نباته. جای دیگه هم دارد که ما بلد میت را و میت را زنده کردی. این آب، آب طهور است. یه بحث مبسوط فقهی جناب فخر رازی در زیر این آیه ذکر کردن کیفیت طاهر بودن و ماء مستعمل در حدث اکبر را آیا می شود دوباره وضو گرفت یا نه، که این بحث مبسوط فقهی است و از حریم تفسیر بیرون. و انزلنا من السماء ماء طهورا لنهی بهی بلدتن میتن، یعنی سرزمین مواد را ما زنده بکنیم. یک و نسقیه مما خلقنا انعاما، دو و اناسی کثیرا، سه. انسان را بعد از این دو امر ذکر کرد، زمین که زنده می شود با باغداری و کشاورزی زنده می شود. پس باغداری و کشاورزی که مواد غذایی جامعه را تأمین میکنند زنده شدند. حیوانات هم که دامداری اند و وسائل نقلیه گذشته بودند اینا زنده شدند. چنین سرزمین قابل زیست است، از این جهت انسان را بعد ذکر کرده. این تقدیم و تأخیر به لحاظ این که اگر جامعه انسانی بخواهد در سرزمین زندگی کند، باید زمین میت نباشد، مواس نباشد، بائر نباشد، دائر باشد. وقتی دائر شد کشاورزی دارد، باغداری دارد و مانند دارد، پس از اینجا تأمینه. دامداریش هم که تأمین شده است به وسیله مما خلقنا انعاما، وجا برای زیست انسان است که همون دو عناصی کسی را. طیر هم ازش استفاده میکنن، وحش هم ازش استفاده میکنن، اما اونها این چینی که جز عناصر محوری حیات جامعه باشند. لذا از طیر و وحش سخنی به میان نیامده، از کشاورزی و دامداری به میان آمده، برای اینکه احتیاجات به اون رفع میشه. همین التفات برای اینکه کارهایی که خدای سبحانه میخواد انجام بدهد یا اسم ظاهر است که خطاب نیست، یا با ضمیر غائب است مثل هوه. بعد وقتی که اصل مطلب جا گرفت و در ذهن افتاد، اونگاه خودش نشون میده، به ضمیر متکلم مدغه در میاره. اونجا هم همینطور بود دیگر. الم تر الى رب بکر، که رب اسم است. کیف مد الذل، این مد است که فعل غائب است. ولو شاء جعله، که فعل غائب است. ثم جعل، با صد فعل غائب خدا رو نشون داد، بعد ضمیر متکلم الغیر رو بیان کرد که التفات از غیبت به حضور، گرچه جعلنا خطاب نیست ولی حضور رو میرساند. اینجا هم همین طور است. و هو الذی جعل لکم اللیل هست و جعل النهار شورر هست و هو الذی ارسل الریاح بعد و انزلنا هست. بعد لنهیه هست. اول با چند فعل غائب یا ضمیر غائب مسئله رو مطرح میکنن و ذهن رو آماده میکنن، بعد از اینکه ذهن به حضور پروردگارش بار یافت، اون وقت ضمیر متکلم الغیر مطرح هست. لنهی بهی بلدتن میتن و نسقیه مما خلقنا انعاما و اناسی کسی را. این اناسی که جمع انسان است، جمع انسان گاهی به عناصین هست که خیلی کم استعمال می شود، نظیر بستان که به بساتین جمع بسته می شود. غالب جمع انسان همه عناصی است که از انس مثلا گرفته می شود و عناصی کثیر. این مفرد آوردن کثیر برای این است که گاهی این فعیل معنی جمع را می رسوند، مثل حسن اولائش رفیقا قبلا هم داشتیم، به قرونن بین ذالک کثیرا، آیه 38 همین سوره این بود که و آدن و ثمود و اصحاب الرس و قرونن بین ذالک کثیرن، چون گاهی فعیل معنای جمع را میرسوند و عناصی کثیرا. بعد ثمود این باران را ما در فصول گوناگون در زمانهای متنوع به سرزمینهای مختلف میرسانیم. این طور نیست که همه جا در یک زمان زمستان باشه، در یک زمان پاییز باشه. درست زمستان هست، اما زمستانی که شمس مائل باشه نه عمود همه جا نیست. اگر برای منطقه شمالی ما شمس مائل میتابد، برای یه عمود میتابد. الان در قصب شروع اون طرف ها تابستان دیگه، این چنین نیست که شمس اونجا هم مائل بتابه، اونجا عمود میتابه و تابستانه. بالاخره و البته دیگه بالاتر از همه اینه که انسان تو فعل خدا داره حرف میزنه. قبلا ملاحظه فرمودید که چهار بخش دینیست، ولی همه اینها از علم دینی بیرونه. اون چهار بخشی که دینی هست ولی از علم دینی بیرونه اینه که ما بگیم اسلام ما را به فراگیری علم دعوت کرده است. ما هم موظفیم به جامعه بگوییم طلب العلم فریضه، موظفیم بگوییم اطلب العلم برو بسین. این ترغیب به فراگیری علم است، عملی است دینی و از حوزه بحث بیرونه. تعلیم باید برای رضای خدا باشد، استاد حوزه و دانشگاه باید برای رضای خدا درس بگن. این تعلیم فعلیست دینی، این رو نمیگن علم دینی. دانشجو و طلبه در حوزه و دانشگاه باید برای رضای خدا درس بخوانند، این عملیست دینی، این رو نمیگن علم دینی. چهارم، کاربرد علوم باید دینی باشد، یعنی محصول بهداشت و درمان ساختن داروهای حلال است، یا محصول کسانی که دانشکده کشاورزیان پرورش گیاهان است، پرورش درخت هاست، پرورش گل هاست. کاربرد اینها و عملیات اینها باید در خدمت جامعه باشد، نه در مراکز فساد. این چهارتا یعنی چهارتا اعمالیست دینی، اینا رو نمیگن اسلامی کردن دانشگاه. اون پنجتا علم دینی است، هر علمی که درباره وجود خداست دینی است، هر علمی که درباره صفات خداست دینی است، هر علمی که درباره عینیت صفات با هم، عینیت صفات خدا با ذات خداست دینی است، هر علمی که درباره اقوال خدا علوم الهی است مثل تفسیر و امثال تفسیر دینی است، هر علمی که درباره افعال خداست که خدا چه کرد چه می کند این دینی است. این پنجتا دینی است، همه اینها یا در حوزه است یا در دانشگاه. دانشگاه درباره افعال خدا بحث می کند. حالا یک کسی غافل است مطلب دیگر است. فرض ندارد کسی زمینشناس باشد یا فیزیکدان باشد یا شیمیدان باشد و علمش الهی نباشد، حالا او غافل است مطلب دیگر است. یعنی او دارد درباره فعل خدا بحث میکنه، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. خب اگر یکی در قوم دارد میگه خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، این میشه دینی. ولی اگر در دانشگاه گفت خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، دینی نیست. و اگر دینی تر از این نباشه که لااقل مثل اینه که اونتا باید توجه داشته باشن که ما علم غیر دینی نداریم، مگر کسی معاذالله اصل مبدا را منکر باشد. بله اصل مبدا را که منکر بود میشه لایق و همه علوم هم میشه فسون و فسانه. خب فرمود بلغت صرفناه و بینهم، ما این بارون را اگر یک جا جاری کردیم همونجا نگه نمیداریم که تو زمین فرو بره، این رو به صورت نهر تا بحر هدایت میکنیم. و اگر در مکانهای متعدد باروندیم اونم تصریف است. این تصریف الریاح زمینه تصریف المیاه است. اینکه در ریاح تصرف کردیم، او رو جابجا کردیم برای اینکه ابرها رو جابجا بکنه، بارونها رو جابجا بکنه. پس اگر یک جا بارون باروندیم، او رو نهرگونه میبریم. اگر روی کوه دامنه کوه بارون آمد، با نهر ای رو تا بحر هدایت میکنیم که تمام اطراف را مشروب کند و تشنه ها را سیراب کند. و اگر خود بارون را در جاهای مختلف باروندیم، برای آن است که مردم هر زمان و زمینی هم بهره ببرند. و لقد صرفناه بینهم لیذکروا. این نشون میدهد که این آیات آیات توحیدی است. ولی متاسفانه فابا اکثر الناس الا کفورا. خیلی ها گرفتار حس و تجربه. خب وقتی که معرفت شناسی اونها حس و تجربه بود، از خودشون خبر ندارن، چه رسد از مواد غیبی. اینها بیرون دروازه را دارن آباد میکنن. تو بحث‌های قبلی هم یه بیان لطیفی از صدر متعبین زبالداری نقل شده است که هیچ انسان مادی که درختگونه زندگی میکند ترقی نمیکند. خیلی ها حیاتشون حیات گیاهیه، یعنی خوب غذا میخورن، خوب جامه دربر میکنن، خوب بالندن، مدتها در برابر آینه سرگرمن تا خودشون رو بیارایند و بیارن بیرون. یه نهال خوبیه. بعد فرمودن که هیچ یعنی سپنم سالبه کلیه، هیچ درخت در عالم ترقی نمی کند. اونی که بالا آمده فروعات اوست، وگرنه دهن او، ریشه او، سر او تو لجنه. و یه درخت ترقی می کند، ریشه او، دهن او تو گلولایه. اینی که بیرون آمده فروعات او، شاخه فرع اون ریشه است. خیلی هستن که درخت گونه زندگی می کند. اینا نامن بالفعل به حیوانان بالقوه، هنوز حیوان نشدن، چرا سد به مراحل عالیه انسانیت. همود فعبا اکثر الناس الا کفورا. والحمد لله رب العالمین.